بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، و جر بالفتحه ما لا ينصرف و سیأتی فی بابه. بحث در مواردی بود که علائم نیابی اعراب رو می پذیرفتند. نه چلا که مشکل پیش نهید، بله خب اونم خواهد بذارید، خیلی مالیه، اگه دو تاش نهم خورد دیگه حالا یکیش. از جمله مواردی که باقی ماند بعد از مواردی که ایشون فرمودند، اسم غیر منصرف. نکته اول این که عزیزان می دانند اسم غیر منصرف جرش به فتحه است، که فتحه از کسره نیابت میکنه، و در بحث غیر منصرف هم این بحث مجدد خواهد آمد و به نحو مفصل دوستان اسم غیر منصرف رو در اونجا خواهند خوند. ما فعلا بحثمون مستقیما غیر منصرف نیست. نکته دوم این که غیر منصرف برای پذیرش علائم نیابی یا به تعبیری همون علامت نیابی دو شرط داره. شرط اول این که مضاف نباشد. اگر اسم غیر منصرف مضاف بشود دیگه جرش به فتحه نخواهد بود و کسره رو در حالت جری میپذیره. مثلا در مثل مررت به احمد کم، احمد دوستان می دانند اسم غیر منصرف است به خاطر علمیت و وزن الفعل، لیکن در این مثالی که ما عرض کردیم چون اضافه شده است، محضر شما عرض بکنم که جرش به کسره شده است، بلا اگر مضاف نبود می گفتیم مررت به احمده، جرش میشد به فتحه. شرط دوم این که اسم غیر منصرف مدخول الف و لام نباشد مطلقا. این اطلاق هم قید الف و لامه، چه الف و لام الف و لام تعریف باشد، چه الف و لام موصوله باشد، و چه الف و لام زایده. اگر اسم غیر منصرف الف و لام بپذیرد باز جرش به کسره خواهد بود و حکم غیر منصرف رو که جرش به فتحه است دیگه نخواهد داشت. الف و لام تعریف مثل آیه مبارکه که می‌فرماید انتم عاکفون فی المساجد. خب این الف و لام در المساجد الف و لام تعریف و عهد است که داخل بر مساجدی شده است که این مساجد غیر منصرف است. به چه خاطر؟ چون جمع منتهى الجموع دیگه، بر وزن مثلا فعائل و از اون اوزانی است که شبیه به فوائل و اینهاست. یعنی بعد از الف جمعی دو حرف داریم که هر دو حرف ما محضر شما عرض بکنم متحرکه، یا جمع منتهى الجموع این بود که بعد از الف جمعی دو حرف داشته باشیم یا سه حرفی که وسطی اونها یا ساکن باشه. خب اینجا از مورد اوله. موصوله مانند این که بگوییم کل اعما والاسم. الاعما رو مجرور به کاف کردیم در اینجا، و همچنین الاسم هم عطفه. حالا اعما اعرابش حرکتش تقدیری است، این مقدار شاید روشن نباشه، اما عطر الاسم روشن میکنه دیگه، میگیم الاسم نه مکسور میخوانیم چون مجرور شده دیگه، ولو جر به تابع نشان میده که باز همین بحث را محضر شما عرض بکنم. الف سلامه، بحث در الف سلامه، الف سلام رو داریم، چون الف سلام داریم کسره پذیرفته. خب اعما و اسم چی هم؟ ناهینا و کر غیر منصرف هم. چرا؟ وصفیت و وزن الفعل. الف سلام وقتی پذیرفتن دیگه جرشون به کسره خواهد بود. البته این در چه صورتی است؟ چون اعما و اسم چنو وصفی هم؟ صفت مشبهه هستن دیگه، درسته؟ این بنابر اون مبنایی است که جایز میداند صفت مشبهه درش الف سلام داخل بشه، بلا اختلاف نظره. الف سلام داخل در اوصاف میدانید طبق یک مبنای معروف الف سلام موصول است و بحث ما هم الان الف سلام موصول است. اختلافه که آیا الف سلام موصول در فقط اسم فاعل و اسم مفعول داخل میشه یا بر صفت مشبهه هم داخل میشود. بعض اوصاف اجماعی است که داخل میشود اسم فاعل اسم مفعول، بعض اوصاف اجماعی است که داخل نمیشود مثل اسم تفضیل، اما بعض اوصاف درش اختلافه مثل جناب ابن هشام در مغنی قبول نمی کنند، بعض دیگر آقایان محضر شما عرض بکنم که قبول دارن. اما اگه هنم کاری نداریم، مهم اینه که میخوایم عرض کنیم این مثال طبق اون مبناییست که میگوید علی سلام موصول بر صفت مشبهه داخل میشود. اما علی سلام زائده مثل این که علی سلام بر مثلا الیزید حالا شعرش رو خواهیم خون داخل بشه، بر کلمه یزید یزید علم شده علف سلام داخل شده. خب این علف سلام زائده است، یزید به خاطر علمیت و وزن الفعل غیر منصرف است، علف سلام برش داخل شده. خب در اینجا در این شعری که خواهیم خوند یزید مجرور به اضافه شده که حرکتی هم که پذیرفته است حرکت کسره است. این از فراز اول از بحثی که ایشون مطرح میکنن توجه دارن عزیزان. علت این که غیر منصرف اگر الف سلام و اضافه بپذیرد دیگه اون حکم خودش رو نداره، حالا اینکه در تعبیر میبینید من مقدار تردید دارم به خاطر فراز بعدی است که اونجا روشن خواهد شد. اما ایهالین جرش میشود به کسره دیگه حالت غیر منصرف رو از دست میدهد. علتش چیه؟ چرا اگر الف سلام بیاد اضافه بیاد و مضاف واقع بشود این حالت بهش دست میده؟ در باب غیر منصرف ما انشاءالله اونجا عرض خواهیم کرد علت این که آقایان میگن اسم غیر منصرف حکمش اینه که تنوین نمیپذیرد جرش به کسره نمیشود شباهت این گونه اسما است به افعال. اونجا میگیم افعال خصوصیاتی دارن، اسما هم اگر در دو تا از این خصوصیات به افعال شبیه بشوند باعث میشه که بشوند غیر منصرف، یعنی حالت فعلی رو بپذیرن. اولا فعل تنوین نمیپذیره، در حالت طبیعی تنوین نمیپذیرن. ثانیا اعراب جر اصلا برای فعل معنا نداره. حالا از اسم نمیتونیم اعراب جر رو بگیریم، اما علامت اعراب رو برگردیم گرفتیم که به فعل نزدیک بشود به خاطر همون شباهات. اینجا وقتی الف سلام و اضافه میاد، خب الف سلام و اضافه از اختصاصات اسماء دیگه، این شباهت رو کم رنگ میکنن دیگه، از این حالت دور میشن. حالا آیا دیگه اسم غیر منصرف نیستند یا حکم غیر منصرف ندارن؟ این حرف کردن همین اختلاف تعبیر رو بعداً اشاره خواهیم کرد، در همین فراز از بحث عرض می‌کنیم. مطلب بعدی، میخواید عبارت بخوانیم این 500 رو 4500 رو من بخوانم، مطلب دوم رو در جای خودش عرض کنیم. و جر بالفتحه مالا ینصرفو، مجرور میشود یا مجرور کن فتحه را. محضر شما عرض بکنم، مجرور کن اسم را به فتحه که مسئولش میشه در اینجا. محضر شما عرض بکنم در تقدیر دیگه، اگر جر را میدونید هم میتونه فعل امر باشد که متعدی هم هست. مجرور کن اون مالاین صرف را، خود مالاین صرف میتونه مسئولش باشه. یا بگید مجرور میشود که مالاین صرف چی بشه؟ نائب فاعلش بشه. هر دو امکان داره. به سطح مجرور میشه مالاین صرف، یا مجرورش کن به سطح مالاین صرف را. و سیعتی فی بابه، در باب خودش خواهد آمد که مادام لم یزر. این که میگیم مجرور کن به فتح، مادامی که اضافه نشود او یکا بعد ال، یا این که بعد از ال واقع بشود. نظام مادامی که اینجوری نباشه جرش به فتح هست، و الا جرش به کسره هست. او یکا بعد ال المعرفه او الموصولت او الزائده او بعد ام. خود رو از خارج نگفتیم، نیاز نداشتیم. اون چیزی که از الف بلان هم نیابت کنه همینه، یعنی حالا بحث نیابت تعبیر درست نیست، لغت دیگری از الف سلام، لغت دیگری از الف سلام. میدونید مثل لغت قبیله تیه یا لغت قبیله حمیر به جای الف سلام چی استعمال میکنن؟ ام دیگه، همون بحث امنم درم سیام و فمسفر. خب اونجا همین، اگر ام در اون لغت بیاد بر سر چی؟ ام تعریف مثلا، یا هر چیز دیگر بیاد بر سر اسم غیر منصرف، میشه جر رو بفتح. فعن او بعد ام رضفه، رضفه این پشت سر در بیاد بعد از این موارد، بعد از ال معرفه و موصول، موصول موصوله و زائده، یا بعد از ام. فعن کانه، فعن کانه یعنی که، یعنی اگر این حمدی که گفتیم نباشد باشد. چی گفتیم نباشد؟ نگفتیم لم یوزن. یعنی اگر مضاف بشه بعد از ال واقع بشود، جر بالکسره، مجرورش کن یا مجرور میشود به کسره. مانند مرض خود احمد دکم، که اینجا احمد غیر منصرف است، علمیت و وزن الفعل چون مضاف واقع شده مجرور به کسره شده است. و انتم آکفون فی المساجد، بازم اینجا مجرور به کسره شده، علی سلام اومد، علی سلام تعریف. کل اعما و الاسمنه، به خاطر اینکه علف علام موصول اومده. این مثالا از خارج من توضیح دارم. و نه و رعیت الولید بن الیزید مبارکا شدیدن به اعباء الخلافت که، بله، شدیدن به اعباء الخلافت کاهلو. این مناسب به نظر میرسه. ترجمه شعر رو دوستان دقت بفرمایید. اعبا به معنای سنگینی ها، جمع عب که سنگینی، معنای عب سنگینی است. کاهل میان دو کتف رو میگن. دیدم ولید بن یزید را در حالی که صاحب برکت بود و میان دو کتف او پرقدرت بود به اعباء الخلافه برای برداشتن سنگینی های خلافت. این برداشتن از مقام به دست میاد دیگه، برای سنگینی های خلافت، یعنی میخواد بگه لایق خلافت بود دیگه، یا لایق خلافت است، که شاهد در الیدید است که مجرور به کسره شده. اما و ظاهر و عبارت المتنف، مطلب بعدی این است که در این که اگر اسم غیر منصرف الف ولام یا اضافه به پذیرد، و جرش به کسره شود، آیا باز هم غیر منصرف است یا میشه منصرف؟ آیا غیر منصرفی است که جرش به فتح است یا نه دیگه رسما میشه چی؟ منصرف دیگه، چون منصرف است جرش به فتح شده. سه بیان و سه قول داریم. ظاهر بیان جناب ابن مالک در الفیه این است که غیر منصرف است مطلقا. حالا من رو عبارت که رسیدم میگم چرا ظاهر عبارت ایشون اینه، غیر منصرف است مطلقا. مطلقا در مقابل اون تفصیل سومه. جناب سیراتی و مبرد و تابعینشون جماعتی گفتن منصرف است مطلقا، منصرف است مطلقا. اینایی که میگن منصرفه بیانشون چیه؟ اینا رو نداریم توی عباره، نمیدار توجه بشه بهش بد نیست. بله؟ چون اینا میگن قوام غیر منصرف به آثارشه دیگه، قوام غیر منصرف به آثارمونه، جر به فتحه و پذیرش تنوین. اصلا اگر شما قصدید بگید اسم غیر منصرف یعنی چه، این آقایون چی میگن؟ بله؟ طبیعتا باید این باشه. حالا شاید تو عبارات هم مثلا این صراحت نیومده، اما طبیعتا باید اینو بگن دیگه. میگن اسم غیر منصرف یعنی اسمی که جرش به فتحه هست تنوین هم نمیپذیره، تنوین تمکین نمیپذیرد. قوام غیر منصرف به آثارش، اثر که از بین رفت، بله، غیر منصرف بودن هم از بین میره دیگه. جر به فتح بود، اثر محضر شما عرض میکنم غیر منصرف. ابن مالک در قول دوم خودش در جای دیگری، ابن خباز جناب سید رکن الدین، این جماعت گفتن که ما قائل به تفصیل میشیم، اگر سببی زایل بشود، یعنی اسم غیر منصرف وقتی میاد مدخول علیه السلام قرار میگیره، مضاف واقع میشود، این حالت باعث بگه یکی از این دو سببی که باعث منع صرفش بود چی بشه؟ از بین برود. در این صورت میشه منصرف. اما اگر سببی زایل نشود میشه چی؟ همون غیر منصرف خودش هست. خیلی ها متمایل شدن به این نظر، اگر سببی زایل بشود منصرف و الا غیر منصرفه. اینا بیانشون چیه؟ اینا میگن قوام غیر منصرف به وجود یا عدم وجود اسبابه. اصلا چی باعث ما بگیم یه اسمی غیر منصرف است؟ اینکه دو سبب از اسباب نمواله را داشته باشه دیگه، یا سببی که قائم مقام سببه اینه. وقتی اسباب بعض هما از بین برود، ولو یکی از دو سبب از بین برود، خب دیگه ما مؤثری نداریم برای غیر منصرف بودن. اون چیزی که باعث غیر منصرف بود اسباب بود، اسباب از بین بره خب غیر منصرف هم از بین میره. مثال بزنم برای دوستان، برای جایی که سبب زائل بشه، سبب زائل نشه، مثل خیلی از موارد، مثلا میگید ال احسن، احسن وزن الفعل داره وصفیت دیگه، علی سلام به تذیر ال احسن، نه وزن الفعلش از بین می رود نه وصفیتش، نه وزن الفعل نه وصفیتش. المساجد و موارد دیگر. اما اگر شما احمد را، احمدی که علت منع صرفش چیه؟ علنیت و وزن الفعل، احمدی که وصفیت و وزن الفعل باشد نمیشه مثل احسن، اما اگر علنیت باشد و وزن الفعل، بیایید مدخول علیه السلام قرار بدید، بیایید مضافش بکنید، دیگه علنیتش از نهی میرود دیگه. آقایان گفتن هیچگاه علم مضاف واقع نمیشه مگر اینکه شما قصد تنکیر کنید ازش. مدخول علی سلام هم همینطور است. حالا اگر علی سلام مثلا علی سلام زائده باشد، اون بله ممکنه اگر جایز باشه، چون هر علمی هم بر سرش علم برام زائده نمیاد، سماعیست همه اقسامش در جاهای مختلف سماعیست. بحثش به دوستان مفصل در مباحث آتیشون انشاءالله خواهند خون، کار ندارم، اما فعل جمله این بحث هست دیگه، حداقل در کلام تعریف هست. اگر گفتیم مررت به احمد کم، خب این احمد وزن الفعل داره اما دیگه علمیت نداره. دوستان نگن علمیت میره وصفیت میاد ها، این تو ذهنشون نیومده که احیانا بله علمیت برود وصفیت، وصفیت میاد یا نمیاد؟ بله میاد یا نمیاد؟ وصفیت نمیاد، چون احمد کن مسمای احمد که تغییر نمی کنه، مسمای احمد همون ذوات انسان ها میشه. مثلا چند تا کسی که احمد، هر کسی که مسمای به احمده نا، اما معنای وصفیه هم که اینجا مراد نیست اسم تفضیل مثلا احمد مراد باشه، نه، علمیت از بین میره، اون کسی که مسمای به نام احمد هم. خب این سه نظریه وجود داره دیگه، دوستان میتونن خودشون انتخاب بفرماین. عبارت این هستن دوستان، و ظاهر و عبارت هستن خدمتون عبارت بخونن، و ظاهر و عبارت المتنف، ظاهر عبارت مصنف، حالا بعضی دارن فظاهر بعضی دارن وظاهر، فاق همچین موضوعیتی نداره در اینجا. و ظاهر عبارت جناب مصنف چیه؟ اینکه انهو این اسمی که داریم بحث میکنیم روش، این ازن اسم غیر منصرف، این ازن، این ازن یعنی که یعنی این ازن مضافن او معل مضاف باشد همراه الف لام باشد، باقن علی من اصرفه مطلقا، باقی سن مر اصرفش مطلقا، مطلقا یعنی که زال از اوی سببی یا لم یزل، زوال سبب هم ظاهرا فقط در جایست یکی از اسباب چی باشه؟ علمیت باشه. اینا به این تعبیر بگن که ذهن دوستان مسلط تر باشه. لذا مثل جناب سبان تصریح میکنه، میگه سبب وقتی زائل میشود که یکی از دو سبب علمیت باشه، یعنی اسباب دیگر الف سلام و اضافه اثری در زمانشون نداره. خب چرا ظاهر عبارت مصنف اینه؟ دوستان کمک کنن اینجا فهم عبارت دیگه، درسته؟ یعنی اینجا بالخصوص ما روی فهم عبارت باید دقت بکنیم. چرا؟ شما به عبارت دیگر ظاهر جناب عبارت جناب ابن مالک در شعر اینه که موضوع بحث رو در تمام حالات ایشون حفظ میکنه، دقت میکنی؟ موضوع بحثش رو در تمام حالات نگه میداره، موضوع چیه؟ غیر منصرف، درسته؟ ظاهر عبارت ایشون اینه که میگه غیر منصرف در سه قسمه، دقت کنید به عبارت، جر بالفتحته ما لا ینصرف، مجرور کن به فتحه ما لا ینصرف را، ما لم یضعف، چی یضعف؟ همین ما لا ینصرف او یک و بعد از، نگاه کنید این موضوع پایه بحث رو که غیر منصرف داره واردشین اینه که نگه داشته، میگه این غیر منصرف را مجرور کن اگر این حالات نداشته باشه، یعنی غیر منصرف علی ثلاثه اقسام، مضاف مدخول ان، یعنی یک و بعد ان، غیرهما، این عبارتش اینه دیگه، دوتای اول اگر بود جرش به کسره، غیر اونها بود جرش به فتحه، اما موضوع به همه اینا چی شده؟ غیر منصرف حفظ شده. مثل ظاهر عبارت ایشان اینه که نظر اول دو داره و به نیش سرحفی شرح تسهیل. خب اینجا ما از ظاهر عبارت دیگه، ولی ایشون اگر بیاد بگه آقا من اینو اراده نکردم، خب خلاف ظاهر اراده، ظاهر عبارتش اینه، اما در شرح تفصیل تصریح داره که دیگه غیر منصرف میمانند اینها مطلقا، و ذهب السیرافی و المبرد و جماعتون که ابن السراج هم جزء همینات، الا انه منصرفون مطلقا، اینا میگن منصرف است مطلقا، چون قوام غیر منصرف به آثارشه، اثر که از بین بره غیر منصرف هم از بین میره. رختارن لازم فی نکتهی علی مقدمت ابن الحاجب انه انزالت منه علتون فمنصرفون. اگر یه علتی زائل بشه مثل احمد کن به احمد کن منصرف، و این بقیت العلتان فلا، مثل به احسن کن، هر دو علت باقی ماند نه، چون قوام غیر منصرف بله به آثارش نیست، اسباب است، اسباب باشه غیر منصرف، نباشد نیست. و مشا علیه ماشی کرده، بر همین اختیار ناظم در نکتش در مقدمه ابن حاجب جناب ابن الخباز و سید و سید و رکن الدین، جناب سید رکن الدین هم همین رو اختیار کرده. حالا با این که عرض میکنم شاید بسیاری متمایل به نظر سوم شدند، محضر شما عرض میکنم که ما برامون خیلی روشن نیست. اولا دوستان میدانند این نزاع ظاهرا نزاع لفظی باشه، یعنی حالا ما اطلاق بکنیم منصرف یا اطلاق بکنیم غیر منصرف، چون در تنوین هم اثر نداره ها. میدونید مضاف مدخول الف و لام، خود الف و لام در مضاف باعث میشود که تنوین از بین بره دیگه، درسته؟ تنوین اندل اضافت و ال یهذف حذف میشه. بذار حالا بگیم منصرف هست، بگیم غیر منصرف هست، از جهت کار بردی ظاهرا خیلی تفاوت نمیکنه. مثلا بحث در اینه که ما چگونه تعبیر بکنیم، البته اینم تا حدودی مهمه دیگه. وقتی میخوام در یک علمی محاوره بکنیم، خود محاوره یه نکته خیلی مهم نیست. مثلا ما بگیم خیلی مهم نیست، حالا به این چی بگیم؟ بگیم قلم یا بگیم دفتر یا بگیم کتاب، مثلا بشونیم چغنده، خیلی فرق میکنه دیگه، درسته؟ حالا تو بحث محاورات عام خیلی اثرش بیشتر، اما تو محاورات خاص هم اثر داره دیگه. ما باید بدونیم چی باید محاوره بکنیم. از ظاهرا نزاع به خاطر اینه. محضر شما عرض بکنم که حالا دوستان فکر میکنن دیگه که حالا اونایی که عمدتاً نظر سوم یا خصوصا نظر اول اومدن یه ماهیتی برای غیر منصرف قائل شده اند جدای از آثار، که ما این رو خیلی برامون روشن نیست. دقت میکنید؟ میگن اگر اسباب باقی بماند، حالا خصوصا نظر سوم از این جهت یا نظر اول مطلقا دیگه، خب غیر منصرف غیر منصرفه دیگه. چطور در باب مبنیات این آقایون چی میگن؟ بله، باب مبنیات میگن شباهت به حرف اگر باشد بعد معارض داشته باشه. ما با اون اسم چی میگیم؟ میگیم معرض یا میگیم مبنی؟ میگیم معرض. نمیگیم مبنی ای که شبیه به معرض باش معامله میکنیم که، درسته؟ نمیگیم این اسم مبنی است اما شبیه به معرض، مثلا جر به کسره، نطقه بالفتحه، رفعه بالضمه، تغییر میکنه. این هم تقریبا مثل همونه دیگه. شما اسباب درسته، اسباب مؤثرند، اما مؤثر در ایجاد این آثار، سبب کسیم موضوعیت نداره. لذا تو بحث هم خودشون آقایون میگن، میگن شباهت فعلی اینجا معارض شده. اونجا میگه وقتی معارض شد دیگه اصلا شباهت اثر نمیذاره. ما خیلی حالا برامون مهم نیست بخواهی خیلی معطل بشیم. ما به نظرمون میرسه که نظر دوم قدیتره، ولی اینکه ما عزیزانی هم که باهاشون مرتبط بودیم بیشتر متمایل به نظر سوم بودن، اما به ذهن خودمون نظر دوم میرسه که بگیم منصرف، چون جره بالکسرت قوام عدمه غیر منصرف به آثارش، این که ماهیت غیر آثار در این اعتباریات لفظیات خیلی بعید به نظر میرسه که انسان بخواد براش قائل بشه. نیاز به مثبت قوی داره که ما همچنین مثبتی رو به ذهنمون نمیرسن، یا دوستان چیزی به ذهنشون دسته کمک میکنن. در باب غیر منصرف میگفتیم اونجا میاد، الان که معلوم بحثمون غیر منصرف نیست که. در باب غیر منصرف من اشاره کردم اونجا خواهیم گفت افعال یه سری خصوصیات دارن و وقتی اسماء هم در این خصوصیات شبیه به افعال بشن میشن غیر منصرف. حالا بحثون غیر منصرف نیست. وجعل لنحو یفعلانه، اناد بکنن عزیزان بحث آسان و ساده است. بحث در اعراب نیابتی در اسماء تمام ایشون وارد افعال میشن. خب افعال هم فعل مضارع باید بحث بشه دیگه، غیر از فعل مضارع که بقیه مبنی هم معرب نیستن که ما بخوام اصلا روی اعراب و علامات اعراب براشون بحث کنیم. اصطلاحی داریم به نام افعال خمسه، لذا عنوان بحث ما یکی از اموری که علامت نیابی میپذیرد افعال خمسه است. افعال خمسه چه افعالی هن؟ چه سیاقی هن؟ آره؟ احسنتم. خیلی از دوستان حالا تو فضاهای دیگه خصوصا اینجا اعراب نیابتیه شاید یه میدان قدیر هم قویه بهشون میگیم افعال خمسه کدومان، میگن یک چار هفت سیزده و آقا اون یک چار هفته وقتا پنج سیقه خیلی هم روش مانوف داده میشه، این تکرار میشه در مباحث صرفی. نه این مراد اون افعال نیست. افعال خمسه چند تا؟ هفت تا. درسته؟ از عجائب بستان میگن. خب افعال خمسه اصطلاحی برای هفت سیقه از افعال مضارع، یعنی اولا فعل مضارعی که به الف مثنا ختم بشه برابر آن الف مثنا متصل بشود. یفعلان در صیغه دو، تفعلان در صیغه پنج و هشت و یازده. به همین خاطر است اینا میگن افعال خمسه دیگه. حالا اشاره میکنم فعل مضارعی که به اون واو جمع متصل بشود، یفعلون صیغه سه، تفعلون صیغه نه. اینم دقت کنن دوستان که دیگه بعد من عرض نکنم. دیگه گفتیم الف مثنا الف جمع، یعنی چه اسم باشند چه اسم، بله بگیم یا نگیم، چه اسم باشند چه اسم نباشند، چه اسم باشند چه هر. لذا این اطلاق رو که در اینجا میاریم به خاطر این است که الف مثنا یا واو جمعی که طبق لغت اکلونی البراقی است علائمن اونجا محل بحثه. همون صیغه هم ما این بحث رو در اونجا هم داریم، علامت نیابی که اینجا میگیم اونجا هم میاد. یعنی الزاما لازم نیست که الف ها ضمیر و فاعل باشند که این بحث بیاد، نه همین ساختار ظاهرشون همین باشه که فاعل میکنه. مورد سوم فعل مضارعی که بهش یا مخاطبه متصل است، تفعلینه در صیغه ده که مجموعاً هفت صیغه هست و چون صیغه پنج، هشت و یازده ساختار ظاهرشون مثل همه یک صیغه شمرده شده هست. از تعبیر به افعال خمسه به اعتبار معنا نیست، به اعتبار ظاهر لفظه، چون پنج ظاهر دارن میگن افعال خمسه. خب افعال خمسه در مطلب اول روشن شد. مطلب دیگر این که در افعال خمسه علامت رفع، بفرمان دوستان اینا دیگه یاداوریه، علامت رفع اثبات نون است، اثبات نون عوض از رفع نیابتا عن الذمه، نیابت میکنه از ذمه. به جای یضربو ذمه یضربو میگیم یضربانه، الف اومد مثنا شد یضربا، ذمه از بین رفت دیگه چون الف دائما باید ماقبلش مفعول باشه. محضر شما یه در یضربونه هم طالب خواهیم گفت، محضر شما عرض بکنم که این ذمه به خاطر مناسبته، لذا میگم ذمه اعرابی نیست، به خاطر مناسبت با واوه. اثبات نون عوض از رفت نیابتا عن ذمه در حالت جزمی و نفی حذف نون که نیابت میکنه از چی؟ سکون در جزمی، فتح در نفسی. رضا علائم اینا دائما در همه حالات اعرابی نیابیه دیگه. نکته اول جناب سیوطی می فرماید نصب، خوب دقت کن اینو، نصب حمل بر جزم شده است. وقتی نصب رو مطرح میکنه از عبارت ابن مالک، میگه حملن له علل جزم، یعنی جزم رو ایشون اصل شمارده، معنای عبارت اینه دیگه، نصب رو چی؟ فرع شمارده. میدونید وجهش چیه؟ چرا جزم اصل نصب فرعه؟ بله؟ وجهش اینه، دقت کنید، حذف، علامت اعراب در هر دوی اینها چیه؟ علامت اعراب هر دو هست دیگه، هم نصب هم جزم. حذف که علامت اعراب هر دوی، با سکونی که علامت اصلی برای جزم است مناسبت داره، اما با فتحی که علامت نصبه مناسبت نداره. مناسبتش در چیه؟ هر کدام از سکون و حذف عدم الشیئن. سکون چیه؟ عدم الحرکت. حذف چیه؟ عدم الحرف. حذف حرف، نبود حرف دیگه، عدم حرف. لذا جزم که علامت اصلیش کسره است، که علامت اصلیش سکون است، اصل در آن است که علامت چی باشه اگر خواست نیابی باشه؟ حذف باشه. روشن شد داره دوستان؟ جزم علامت اصلیش چیه؟ سکونه. این حذف، این جزمی که علامت اصلیش سکون است، بهتر است، اصل است که اگر خواست دیگه سکون رو نپذیره بره سراغ نیابت. چی رو بپذیره؟ حذفی رو بپذیره که با سکون مناسبت داره، هر دو عدم و شیء هست. به خلاف نفس، نفس علامت اصلیش فتحه هست، فتحه امر وجودی است، با حذفی که امر عدمی است نمیسازه. لذا ایشون چی میگه؟ میگه نفس حمله بر جزم. همچنان که محضر شما عرض بکنم، ایشون میگه حمل علی الجر فی المثنى و نصب بر جر در مثنى و جمع حمل میشن. اینو بذارید من رو عبارت بیشتر محضر شما عرض بکنم که توضیح بدم. یه نکته دیگه عرض کنم، نکته دوم، ایشان میفرمایند انقل، البته دوستان کلاس ما دقتشون زیاده، بعید همچین اشکالی بکنن، ولی خب اشکال هم خیلی هم ضعیف نیست، حالا در نگاه اولشون تذکر دارم میدن. ایشون میفرمان اگر یک کسی اشکالی ما بکنن، شما گفتید در مثلا صیغه سوم مضارع علامت نصب چیه؟ حذف نونه دیگه. در آیات مبارکه ما داریم الا یعفون، الا یعفونه، یعفونه چه صیغه؟ صیغه سه دیگه در ظاهر، درسته؟ حالا در مقام اشکال داریم میگیم. خب صیغه سه نون نباید حذف بشه. ایشان در پاسخ میگن دقت بکنید که این صیغه صیغه سه نیست، صیغه شش است. میدونید در صرف افعال ناقص در بعضی از مواقع بعضی از صیغ در ظاهر میشن شبیه به هم، که ما عمدتاً باید از کجا بفهمیم؟ از وزنشون. دقت میکنید؟ از اوزان باید بفهمیم. یعفونه صیغه سه میتونه باشه، صیغه شش هم میتونه باشه. یعفو، یعفوانه، یعفونه، تعفو، تعفوانه، بازم یعفونه، درسته؟ که در صیغه سه بوده است یعفوونه، یعفوونه، طبق قاعده ای که داشتید محضر شما عرض بکنم که یعفوونه این ضمه برواو رو حذف میکردید، منتقل میکردید به ماقبل، اشتباه نکنم قاعده دوی اعلال سرفتاده بود، مثل یقولو که میشد چی؟ یقولو، یا قاعده سه، حالا من تردید دارم تو این، خیلی مهمی است، مثلا مراجعه میکنن دو تا ساکن کنار هم، دو تا واو ساکن، یکیش حذف میشود، میشود یعفون، یدعون، یعفون. در صیغه شش هم که طبق ظاهر دیگه یقولن میشه یعفون، واو ساکن ما قبل مضموم در زبان عرب به حالت مدی و اشباعی خونده می شود، چی می خونیم؟ یعفونه. هر دو می شن ماننده هم، اما یکی بر وزن یفعلن، یکی بر وزن یفعونه، درسته؟ یکی بر وزن یفعونه، یعنی که یفعونه. خب ایشون میگه این اشتباه شده دیگه، دقت بکنید که این گونه نشود. تتمتون رو ایشالا بعد عرض میکنیم. وجعل لنحو یفعلانه و تفعلانه، یفعلانه صیغه دو، تفعلانه سه، پنج و بله پنج، هشت و یازده. انونا یعنی انونه، علف اطلاقی است، نون را قرار بده رفعن، علامت رفع در حال رفعی. ولی تفعلین صیغه ده مانند تدعین، محضر شما عرض بکنم ظاهرا همین تدعین با صیغه دوازده ظاهرش یکی باشه دیگه، درسته؟ اما خب اینجا صیغه ده مراده دیگه، چون صیغه شش و ده دیگه اصلا مبنی هست، شش و دوازده معرب نیستن که بخوام با علامت اعراب براشون بحث بکنیم. ولی یفعلونه که برای یفعلونه ایشون مثال نمیزنه، و تفعلونه مانند تسالونه علیه اسلامیست، برای همه اینها نون رو علامت قرار بده. وجعل حذف حذف این نون رو، ای حذف نون للجذب و النصب، برای جذب و نصب. بعدش سطر بعد اولش داریم سمتن، این سمتن مفعول دوم همین چیه؟ اجعله، قرار بده حذف را علامت، سمه یعنی علامت. البته ایشون میگه نصب حملا لهو، به خاطر اینکه حمل میکنیم این نصب را علل علل جذب، که من توضیح دارم برای دوستان چرا حمل میشه نصب بر جذب. واقعا حمل نصب بر جذب یعنی جذب اصل است، نصب فرع. چرا جذب اصله؟ این نسبت مواردی که میگم ظرافت داره، تو مواردی که حمل میکردیم خیلی روشن بود، اما یه مقدار ظرافت داره. جذب حمل بر نصب میشود، علتش اینه که علامت اعراب در مانحنفی چیه؟ حذفه، برای هر دو. علامت اصلی جزم سکون است، علامت اصلی نصب فتح است. محضر شما عرض می‌کنم حذف با سکونی که علامت اصلی جزم سازگاری داره، چون حذف عدم الحرف است، سکون عدم الحرکت، به خاطر همین میشه اصلی. کما حمل علی الجر المثنى والجمع، همچنان که نصب حمل بر جر میشه در مثنى و جمع. چرا؟ چرا حمل بر جر میشه؟ علامت مثنى و جمع چی بود؟ در حالت نصبی و جری یا بود دیگه، درسته؟ خب محضر شما هم میکنم علامت سراتون والا کنن، علامت جر کسرت، علامت نصب فتح، علامت فعلی ما چیه؟ تو مثنا و جمع یاه، یا با کسره مناسبت داره یا با فتحه؟ با کسره مناسبت داره، لذا کسره یعنی جر میشه چی؟ میشه اصل، نصب میشه فر، حمله بر جر میشه. مثلا ای علامتا فالجزم کلم تکونی و نصب نحو لترونی مظلمه، جزم مانند لم تکونی که صیغه ده لم تکونی نبوده، و نصب مانند لترونی، لترونی اصل چی بوده؟ لترونی نه مظلمه، لترونی نه لترونی مظلمه. دوستان اول ساعت بعد با امید خداشون فرصت همانه که دیده عوض گذشته، هم سه تا شعر رو یادآوری کنم، هم این مصرع دوم جناب سویتی رو من یه توضیحی بدم که ایشون میگه کلم تکونی لترومی مظلمه، یه توضیح اجمالی بدیم ترجمه بکنیم. و اما قوله تعالی الا ان یعفونه، آیه مبارکه میفرمانه و ان طلقتموهن مظلمه، محضر شما عرض میکنم معنای ظلمه، ترجمه لغوی ظلم، اما توضیحی داره فهمید تبر بکنید. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه، باب طلاقه. اگر شما زنان طلاق دادید قبل از این که مسی صورت بپذیرد، در حالی که برای اونها مهر تعیین کردید، و قد فرضتم لهن فریضه، نصف ما فرضتم، نصف مهری که تعیین شده باید بهشون بدید. الا ان یعفونه، الا ان یعفونه محضر شما عرض بکنم یعنی چی؟ کیا رفتن؟ زنان ببخشن دیگه. او یعفو و لذی به یده اقرتا، نگاه که محل رفتی. خب بذار صیغه شش مراده در اینجا و جمع فاعلش جمع مؤنث. فالواو لام الفعل، اینجا واو لام الفعل است، نه صیغه سوم که واو چیه؟ بله واو ضمیره. بذار وزنش هم یفعلنه نیست، وزن چیه؟ یفعونه است در صیغه سه. و نونو ضمیر نسوه، نونم ضمیر جمع مؤنث است و فعل مبنی اون که ما فی اخرج نه صیغه ششم فعل مبنی است، پس اعراب علامت اعراب نداریم. تتمتون دوستان یادآوری کنم که دیگه من فراموش کنم، بگذاریم دیگه بعد نمیگردیم اون سه بیت شعر رو. و این یه مثلا رو من این توضیح مختصر عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله.
درباره حمل هم امکانه یه صحبت کنیم. درباره حمل اینکه میگه حملن کلا این حمل تو ادبیات یعنی چی؟